سلام، من روزبه ملکی هستم و شما به 18 قسمت از پادکست بازدید گوش میکنید. همونطور که توی قسمت قبل گفتیم، قراره توی چند قسمت پیش رو درباره مسائلی صحبت کنیم که پیرامون عکاسی هنری یا به طور دقیقتر عکاسی مورد نظر نهادهای هنری گرد هم اومده. ما تا اینجا به برخی نکات پیرامون تأثیر نهادهای هنری روی روند عکاسی صحبت کردیم. هرچند این روند کاملا ملهم از فضای فرهنگی سیاسی غربه، اما به خصوص بعد از تمام شدن جنگ سرد و به واسطه نظریات پیرامون جهانی شدن هنر، ما هم از تحولات فضای هنر بی بهره نموندیم. با این حال به نظر میرسه که نتونیم جنبش ها و رویکردهای هنری غرب رو به راحتی به فضای هنری خودمون نگاشت کنیم. پیرو همین مسئله، من موضوع این قسمت رو مشق عکاسی انتخاب کردم که تا حد زیادی با توجه به مفهوم برنامه عکاسی ویلم فلوسر مدون شده. صحبت از مشق کردن میشه، احتمالاً مفاهیم مختلفی توی ذهن ما شکل میگیره که البته طبعاً خیلی هم با هم متفاوت نیستن. شاید اولین مفهوم مشق یکی از روش‌های ابتدایی آموزش باشه که احتمالاً تاریخی به قدمت تاریخ خود آموزش داره. برای مثال روانخوانی، درست نویسی، رسم خطوط صاف و منحنی توی طراحی و موارد مشابه به تمرین و ممارستی نیاز دارن که احتمالاً زمان بر هم هست و نمیشه تمام اون رو توی بازه زمانی کلاس آموزشی به انجام رسوند. در مورد عکاسی میشه آموزش‌های ابتدایی مثل استفاده از تنظیمات ساده دوربین، لنز و نرم‌افزار رو توی این دسته گنجوند. توی چنین مشقی به اصطلاح قرار این آموزه‌های ابتدایی ملکه ذهن مشق کننده بشه. مشق دیگه‌ای هم هست که در ادامه همین مفهوم قرار می‌گیره، با این تفاوت که فرد مشق رو برای خودش تعیین می‌کنه تا بتونه به اصطلاح به یک اثر پخته دست پیدا کنه. این هم اتفاقیه که خیلی از ما تجربهش رو توی عکاسی داریم. برای مثال یک عکاس خیابانی ممکنه بارها به فضای عمومی بره و عکاسی کنه تا همزمان توانایی‌های مختلف جستجوی موضوع، ارتباط با مردم، ترکیب بندی سریع و چیزهای از این دست رو تقویت کنه. اما توی این قسمت این دو مفهوم مشق مد نظر ما نیست. در عوض ما به طور دقیق درباره مشق از روی یک سرمشق مشخص صحبت می‌کنیم. شاید در ابتدا به نظر برسه که مشق از روی سرمشق چه نکته یا مسئله‌ای داره که باید یک قسمت از پادکست رو بهش اختصاص بدیم. اما من سعی می‌کنم توی این قسمت نشون بدم از طرفی تفاوت مشق عکاسی با مشق دیگر رسانه‌های تجسمی تایید کننده بخشی از گزاره‌های فلوسر و از طرف دیگه نشون بدم که مشق عکاسی به خصوص با شرایط فعلی هنر ما اتفاقاً یک کنش جدی و انتقادی به حساب میاد. به یک سرمشق ارجاع داره اغلب سعی میکنه تا از خلال رابطه فرمی یا سوری به سرمشق نزدیک بشه. برای شروع میتونیم مفهوم مشق رو توی رسانه‌های دیگه هنرهای تجسمی مثل خوشنویسی، طراحی و نقاشی بررسی کنیم و در ادامه ببینیم مشق کردن از روی یک عکس به عنوان سرمشق چه تفاوتی با دیگر رسانه‌ها داره. اگه به مشق خوشنویسی توجه کنیم، میبینیم که چیزی که توی خوشنویسی مشق میشه نوشتار زبانیه. به بیان دیگه، خوشنویسی رو میتونیم رویکرد صوری مشخصی به نوشتار و به طور دقیق تر به حروف در نظر بگیریم. نکته‌ای که توی مشق خوشنویسی وجود داره و اون رو از طراحی، نقاشی و عکاسی متمایز می‌کنه اینه که سرمشق خوشنویسی به شیء در جهان اشاره نداره. یا به طور دقیق‌تر، خوشنویسی قرار نیست موضوعی رو بازنمایی کنه. به این ترتیب، مشق کننده خوشنویسی میتونه صرفاً سرمشق رو مد نظر قرار بده و تمام تلاشش رو بر روی مشابهت مشق و سرمشق متمرکز کنه. در نهایت هم چنین مشقی با سرمشق مطابقت داده میشه تا میزان توفیق مشق کننده مشخص بشه. اما مشق طراحی مناسبات متفاوتی با مشق خوشنویسی داره. فرض کنید سرمشق طراحی در اختیار داریم که به یک شیء در جهان ارجاع داره. مثلا یک تصویر مبتنی بر پرسپکتیو خطی از نمای یک ساختمون. در اینجا مشق کننده میتونه خود تصویر طراحی رو به عنوان فرم صرف مشق کنه. یعنی نقطه رو به جای نقطه و خط رو به جای خط قرار بده. اگر این اتفاق بیفته، مشق کننده طراحی مثل مشق کننده خوشنویسی عمل میکنه. به این ترتیب توی این مشق موضوع سه‌بعدی غایبه و مشق دوبعدی تنها روی سرمشق دوبعدی تمرکز داره. در این حالت هم مثل خوشنویسی، در نهایت مشق باید با سرمشق مطابقت داده بشه تا میزان خوب بودن مشق مشخص بشه. اما اگر ما به عنوان مشق کننده بخوایم سازوکار پرسپکتیو خطی رو هم توی مشق در نظر بگیریم، هیچ وقت نمیتونیم بدون در نظر گرفتن موضوع در جهان این مشق رو به سرانجام برسونیم. چون همونطور که توی دو قسمت اول پادکست دیدیم، پرسپکتیو خطی رابطه نمادین بین طرح و موضوع سه‌بعدی برقرار میکنه که باید به اون توجه کنیم. به این ترتیب زمانی که توی فرایند مشق موضوع در جهان هم مد نظر باشه، مشق کننده میبایست علاوه بر رویکرد فرمی به سازوکار بازنمای سرمشق هم توجه داشته باشه. توی این مثال خوب یا بد بودن مشق با توجه به فهم درست پرسپکتیو و امکان استفاده از اون برای بازنمایی موضوعات دیگه مورد بررسی قرار میگیره، نه صرفاً مشابهت صوری مشق با سرمشق. فرایند مشق توی نقاشی حالتی پیچیده‌تر هم به خودش میگیره، چرا که توی نقاشی حجم حاصل از رنگ‌گذاری نقاشی رو از یک تصویر دوبعدی به یک جسم سه‌بعدی تبدیل میکنه. در نتیجه مشق کننده نقاشی میبایست توانایی بازخوانی فرایند رنگ‌گذاری رو با دقت در سطح نقاشی داشته باشه. چنین داده هایی نه از خلال شناخت سازوکار نمادین مشابه پرسپکتیو یا مشابه نسبتی که یک کاریکاتور با موضوعش داره، بلکه تنها به واسطه شناخت ابزار و کارماده نقاشی قابل بازخوانی. برای مثال وقتی به جزئیات نقاشی ونگوک دقت می‌کنیم، ضرب قلم‌هایی رو می‌بینیم که از رنگ‌های مخلوط نشده تشکیل شده. مثلا رنگ قالب سبز، اما رگه‌هایی از آبی و زرد هم توش دیده میشه. در این حالت اگر ما یک تصویر کاملاً تخت از نقاشی رو ببینیم، شاید فکر کنیم که روی زمینه سبز رگه‌های باریکی از رنگ زرد و آبی اضافه شده. در حالی که وقتی از نزدیک نقاشی رو می‌بینیم یا تصویری در اختیار داریم که این بافت سه‌بعدی نقاشی رو به ما نشون میده، دیگه نمیتونیم چنین برداشت اشتباهی داشته باشیم. به عبارت دیگه توی مشق نقاشی برخی از اطلاعات از تصویر نقاشی استخراج میشه، در صورتی که اطلاعاتی مثل جزئیات فرایند رنگ‌گذاری از خلال شیئیت اون نمود پیدا می‌کنه. توی مثال نقاشی ونگوک با توجه به چنین جزئیاتی از رنگ‌گذاری می‌فهمیم رویکرد امپرسیونیستی صرفاً به ضرب قلم‌های سریع و منقطع معطوف نشده، بلکه چنین رویکردی توی مخلوط کردن رنگ‌ها هم قابل پیگیریه. البته همیشه نمیشه تصویر و شیء نقاشی رو به این وضوح از هم تفکیک کرد. برای مثال همین نقاشی‌های امپرسیونیستی رو در نظر بگیر. توی این نقاشی‌ها فرایند رنگ‌گذاری و ضرب قلم‌ها همزمان روی تصویر و شیئیت نقاشی تأثیر میذارن و نمیشه اونها رو از هم جدا کرد. به بیان ساده ما نمیتونیم با ضرب قلم‌های درشت که رنگ‌های کاملاً مخلوط نشده رو روی بوم قرار میده به یک بازنمایی پرجزئیات دست پیدا کنیم. به این ترتیب چنین ضرب قلم‌هایی همزمان و به صورت تفکیک ناپذیری روی تصویر و شیئیت نقاشی اثرگذار هستند. با توجه به مفاهیمی که تا الان گفتیم، فرض کنید می‌خوایم از نقاشی پاریس یک روز بارانی گوستاو کایبوت مشق کنیم. از طرفی می‌دونیم که کایبوت برای فضاسازی این نقاشی از اتاق روشن استفاده کرد و با توجه به زاویه دید نسبتاً محدود میشه گفت این تصویر از پرسپکتیو خطی پیروی می‌کنه. از طرف دیگه تأثیر امپرسیونیسم بر کارهای رئالیستی کایبوت رو میشه به واسطه لحظه‌ای بودن موضوع بازنمایی پیگیری کرد. به علاوه با توجه به تفاوت جزئیات ضرب قلم‌ها توی پیش زمینه و پس زمینه هم میشه اطلاعاتی رو از سطح نقاشی به دست آورد. به این ترتیب اگه قرار باشه مشق کننده بعد از مشق این اثر بتونه چنین راهکارهایی رو برای موضوعات دیگه هم به کار ببره، باید به همه وجوه مشق توجه کنه. با توجه به این مسئله میتونیم به تفاوت مشق خوشنویسی بر روی سطوح متعارف مثل کاغذ و مشق خوشنویسی بر روی سطوحی مثل ورقه طلا توجه کنیم. در مورد اول اغلب مشق کننده کافیه تنها روی فرم متمرکز باشه، اما در مورد دوم مشق کننده میبایست فرایند تکنیکی قرارگیری جوهر یا رنگ بر روی سطوح رو هم مورد توجه قرار بده تا بتونه اون رو تکرار کنه. در واقع اگر بخوایم با سختگیری بیشتری ببینیم، خود خوشنویسی هم تا حدودی شبیه به نقاشی عمل میکنه، با این تفاوت که موضوع در جهان توی اون غایبه. در نهایت مشق عکاسی به واسطه سرشت تکنیکیش با تمامی این مشق‌ها متفاوته. از طرفی هرچند مشق میبایست روی برقراری نسبتی سوری با سرمشق متمرکز باشه و موضوع رو در درجه دوم قرار بده، اما سرشت ابجکتیو عکس مانع از تفکیک این دو میشه. به این ترتیب انتظار میره عکاس پیش از هر چیز به دنبال موضوع مشابه با سرمشق باشه. به عنوان مثال عکاس نمیتونه مشق تصاویر رابرت آدامز رو با عکاسی پورتره به انجام برسونه. این در حالیه که توی مشق رسانه‌ای مثل خوشنویسی مشق کننده میتونه هر عبارت دیگه‌ای یا حتی هر عبارت بی‌معنی رو مشق کنه و همچنان به فرم نوشتاری سرمشق پایبند بمونه. یا مثلا با اینکه توی نقاشی‌های امپرسیونیستی موضوعات متفاوتی رو میتونیم پیگیری کنیم، اما همچنان مشابهت‌های فرمی زیادی توی این نقاشی‌ها قابل مشاهده است که مشق کننده میتونه به اونها توجه کنه و به این واسطه موضوع رو در درجه دوم قرار بده. از طرف دیگه از اونجایی که مشقی که داریم درباره‌اش صحبت میکنیم رویکردی سوری به سرمشق داره، انتظار میره که تنها بتونیم از عکس‌های سرمشق بگیریم که رویکرد سوری داره. برای مثال فکر نمی‌کنم بتونیم مشقی سوری از تصاویر هلن لویت رو متصور بشیم، چرا که از یک طرف توی این عکس‌ها موضوعیت سیال شهری بر فرم تصاویر غالب شده، از طرف دیگه موضوع عکس‌های لویت یعنی نیویورک دهه 40 و 50 اصلاً دیگه وجود نداره که بتونیم از اون عکاسی کنیم. به این ترتیب مشق عکاسی اغلب به موضوعات تکرارپذیر محدود میشه. در نهایت میشه گفت که انتخاب مناسب سرمشقی با موضوع در دسترس عکاس که با سرمشق تا حدود زیادی مطابقت داشته باشه لازمه مشق عکاسی. اما شاید مهمترین نکته‌ای که توی مشق عکاسی وجود داره این باشه که از اونجایی که توی مواجهه با عکس به عنوان شیء سه‌بعدی برخلاف نقاشی نمیتونیم با دقت به سطح عکس، به سازوکار تولید پی ببریم، مشق کننده ناگزیره که روی تصویر متمرکز بشه. البته این به این معنی نیست که مشق عکاسی مثل مشق خوشنویسی. در اینجا مشق کننده میبایست توانای بازخوانی فرایند تولید عکس رو به واسطه مشاهده تصویر و اطلاع از سازوکار تکنیکی تولید عکس داشته باشه. نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که توی مشق عکاسی با پذیرش تمرکز روی تصویر مشق از روی اصل اثر با مشق از روی نسخه بدل با کیفیت هیچ تفاوتی نداره و طبعا این ویژگی گستره وسیعی از سرمشق‌ها رو در اختیار مشق کننده قرار میده. این عدم توانایی بازخوانی به واسطه مطالعه سطح عکس یا به واسطه مطالعه عکس به عنوان یک جسم سه‌بعدی باعث میشه تا مشق کننده به اجبار به درون فرایند عکاسی نفوذ کنه. برای مثال مشق کننده میتونه سازوکار ابتدایی عکاسی رو از قبیل تأثیرات شاتر، دیافراگم، فاصله کانونی و چیزهای از این دست پیگیری کنه. مثلا در مواجهه با یک عکس تجاری از نظر تکنیکی پیچیده، ما در ابتدا میتونیم به یک سری از این سازوکارهای ابتدایی پی ببریم. اما برای مشق دقیق اون احتمالاً باید با دقت تصویر رو بررسی کنیم و البته اطلاعات زیادی هم پیرامون تکنیک‌های عکاسی، نورپردازی، نرم‌افزاری و چیزهای از این دست در اختیار داشته باشیم. نفوذ به درون سازوکار عکاسی چیزیه که ما رو به یاد نظریه ویلم فلوسر درباره آپاراتوس و برنامه عکاسی می‌ندازه. درباره مفهوم آپاراتوس و برنامه عکاسی توی قسمت سوم و چهارم صحبت کردیم. همونطور که دیدیم توی کار با دوربین ما به برنامه عکاسی محدودیم. به بیان ساده تمام گستره انتخاب‌های موضوع و فرم عکس به آپاراتوس و برنامه عکاسی محدود میشه. به علاوه همونطور که توی قسمت‌های مربوط به نشانه شناسی دیدیم، اگر بخوایم با اصطلاحات نشانه شناسی درباره عکس صحبت کنیم، باید بگیم توی هر عکس ما یک دلالت کننده یا دال داریم که همون تصویر عکسه. این تصویر همزمان به دو تا مدلول مستقل هم دلالت می‌کنه که یکیش موضوع عکاسیه و دیگریش آپاراتوس یا به شکل گسترده‌تر برنامه عکاسی. به این ترتیب با توجه به مفاهیم مورد نظر فلوسر میتونیم منظورمون از مشق عکاسی رو باز هم محدودتر کنیم. مشق کننده مورد نظر ما علاوه بر انتخاب موضوع و ابزار مناسب برای مشق از روی یک سرمشق میبایست به دلالت‌های مرتبط با برنامه عکاسی هم توجه داشته باشه. این در حالیه که توی مشق دیگر حوزه‌های تجسمی خبری از توجه به برنامه نیست و مشق میتونه به فرم، رمزگان‌ها یا کارماده سرمشق توجه داشته باشه. دیدیم که فلوسر به جای تقسیم بندی های سبکی یا موضوعی از یک دسته بندی ساده عکس اطلاع رسان و عکس غیر اطلاع رسان یا عکس تکراری استفاده میکنه. از نظر فلوسر عکس اطلاع رسان عکسیه که اطلاعات جدیدی درباره برنامه عکاسی در اختیار ما قرار میده و این اطلاعات از خلال بازی با برنامه آشکار میشه. با توجه به مفهوم عکس تکراری و عکس اطلاع رسان میتونیم بگیم که توی مشق مورد نظر ما نکته جالبی نهفته است. از طرفی مشق اساساً قرار یک تصویر رو تکرار کنه و به این ترتیب یک عکس غیر اطلاع رسان تولید کنه. اما از طرف دیگه همین مشق حتی در ساده ترین حالتش با نفوذ به سازوکار آپاراتوس و برنامه میتونه چیزهایی درباره تصویر به ما بگه که اغلب به دلیل شفافیت نادیده گرفته میشه. اما همونطور که دیدیم منظور فلوسر از بازی بیش از این که به سازوکار ساده دوربین متکی باشه روی مفهوم کلانتر برنامه عکاسی و به مناسبات نهادهای عکاسی متمرکزه. برای همین عکاس اطلاع رسان میتونه در سطحی بالاتر با برنامه عکاسی طوری بازی کنه که ببینه نهادهای پیرامون عکاسی چطور کار میکنه. حالا سوال اینجاست که آیا مشق عکاسی میتونه چیزهایی درباره برنامه عکاسی به معنی کلانتر یا به طور دقیقتر درباره مناسبات نهادی عکاسی در اختیار ما بذاره یا نه؟ به نظرم جواب مثبته. همونطور که توی قسمت 10، 16 و 17 دیدیم نهادهای عکاسی از همون ابتدا دو رویکرد اصلی نسبت به عکاسی داشتند. اول رویکرد نسخه برداری صریح و دوم رویکرد شیء وارگی عکس هنری. البته همونطور که دیدیم از میانه قرن بیستم که تأثیر نهادها روی فضای هنری بیشتر شد، هر دوی این رویکردها وارد نهادهای مشترک موزه ها و گالری ها شده. از همون ابتدا رویکرد صریح مثل عکاسی مستند و خبری خودش رو با تکثیر بیوقفه در برابر رویکرد شیوارگی عکس هنری قرار میداد. اما در عین حال این شکل از تصاویر با ادعای نسخه برداری سازوکار نمادین بازنمایی رو پنهان میکنه و اون رو شفاف جلوه میده. به بیان دیگه رویکرد نسخه بردار عکاسی همچنان از ایده تصویر به مثابه پنجره بهره میبره. به این ترتیب مشق عکاسی میتونه با نفوذ به سازوکار عکاسی مقاومتی در برابر این رویکرد باشه. چرا که بررسی سازوکار تولید تصویر توی فرایند مشق عکاسی با نشون دادن سازوکار پیچیده دوربین پیش از هر چیز ایده ساده شده عکس به مثابه پنجره رو پس میزنه. در طرف دیگه همونطور که دیدیم نهاد هنری زیبایی شناسی رو نه به تصویر بلکه به عکس به عنوان شیء نسبت میده. در واقع تقدم شیئیت بر تصویر بودگی عکس مسئله‌ایه که در حدود یک قرن گذشته به واسطه نهادهای هنری در شکل یک گزاره تاریخی فرهنگی ساخته شده. از منظر نهادهای هنری زیبایی شناسی باید توی ابژه متجلی بشه نه توی تصویر، چرا که اونچه قابل عرضه شدن و در نتیجه قابل خرید و فروشه ابژه است. این گزاره امروزه و توی دوره دیجیتال همچنان با سازوکارهایی از قبیل حق نشر، اثر اصل، اثر امضا شده و چیزهایی از این دست پشتیبانی میشه. در صورتی که همونطور که اشاره شد، زیباشناسی عکس نه توی سطح اون بلکه توی تصویر اون جای گرفته. این دقیقاً همون چیزیه که توی مشق عکاسی مورد نظر ما خیلی روش تاکید میشه. به این ترتیب مشق عکاسی میتونه در مقابل ایده تقدم شیئیت بر تصویر بودگی عکاسی هم بیسته. نکته مهمی که در اینجا باید بهش توجه کنیم اینه که مشق عکاسی تنها زمانی میتونه در مقابل رویکرد استنادی و رویکرد شیواره عکس هنری بیسته که به عنوان کار جدی انجام بشه و در ادامه به واسطه نهادهای جدی ارائه بشه. وگرنه با مشقی که توی یک فضای منزوی تولید میشه که نمیتونیم مقاومتی در برابر این رویکردهای غالب ایجاد کنیم. با این حال اگه مشق به صورت جدی ارائه بشه همین فیگور مقاومتی مشق میتونه درگیر مناسباتی متناقض نما باشه. از طرفی اگه نخبه گرایی رو به عنوان رانه مشق بپذیریم، مشق کننده فردیه که اغلب قصد داره تا در آینده با تولید اثر به سازوکار بازار هنر وارد بشه و در ادامه از مشق دست بکشه و به اصطلاح به عنوان یک استادکار به تولید اثر بپردازه. از طرف دیگه گالری ها هم ضامن پیشبرد این نخبه گرایی هست. یعنی نهاد هنری هم سعی میکنه در نهایت کار رو به صورت مشق ارائه نده بلکه اون رو به صورت یک اثر فاخر عرضه کنه. در این حالت اگه مشق کننده استعاره آشنای بلعیده شدن توسط نهاد رو در نظر بگیره، باید به نوعی سعی کنه تا حداقل بدون تکه تکه شدن بلعیده بشه یا در نهایت یه جوری روی دل نهاد هنر سنگینی کنه. به نظر میرسه مشق کننده میبایست بتونه به صورت پادنخبه‌گرا عمل کنه، اما نه مشابه رویکرد مستندنگارانه بیرون نهاد هنری که به تکثیر بیوقفه تصویر روی میاره تا در برابر تصویر شیواره بیسته. به این ترتیب مشق کننده باید تمامی اونچه رو که نهاد هنری ازش میخواد مثل ارائه فاخر، کار امضا شده و چیزهایی از این دست رو پیش روی نهاد قرار بده، اما همزمان رویکرد پادنخبه‌گرایی نامتعارفش رو با تأکید همیشگی به مشق بودن کار به شکلی هضم ناشدنی باقی نگه داره. در اینجا گفته فلوسر درباره آزادی کمک کننده به نظر میرسه. فلوسر میگه به گمان من آزاد بودن به معنی قطع ارتباط با دیگران نیست، بلکه به معنی به وجود آوردن شبکه‌های ارتباطی به کمک همون روابط قبلی. نکته‌ای که وجود داره اینه که در اینجا مشق کردن شبیه به رویکردهای اقتباسی قرار نیست که بتونه اثری همتراز یا حتی مهمتر از اثری که به اون ارجاع داره تولید کنه. بلکه مشق کننده با تأکیدش به مشق بودن اثر نظر ما رو به پایین دست بودن مشق عکاسی جلب میکنه. این پایین دست بودن نسبت به اثر اصل همون چیزیه که همیشه برای نهاد ارائه دهنده بخشی نامانوس باقی میمونه. هرچند نهاد هنری اغلب اون رو در پس عناوینی مثل حمایت از تجربه گرایی، گسترش حوزه هنر، نقد به نهادهای هنری بالادستی و کلیشه های مشابه دیگه پنهان میکنه. این در حالیه که همونطور که در ابتدای این قسمت بهش اشاره کردیم، وضعیت فضای هنری تجسمی ایران به شکلی نیست که حتی بشه به واسطه جهانی شدن هنر خیلی از مناسبات هنر غرب رو توش پیگیری کرد. از این جهت چنین رویکردی برای ما به عنوان مشق کننده‌ای بیرون از فرهنگ غرب میتونه نه تنها انتقادی بلکه راهگشا باشه، چرا که دستیابی به اثری اصیل در بستر امروزی هنر ایران اگر غیر ممکن نباشه خیلی دیریابه. در این حالت تلاش برای مشق عکاسی شاید بتونه حتی بیش از تلاش برای تولید اثر اصیل برای وضعیت فعلی روشنگر و کمک کننده باشه. هم باید بگم مطلبی که توی این قسمت مطرح شد ابتدا توی ادامه مجموعه عکس مشق اول زوال ماهور زهرایی شکل گرفت. این مجموعه عکس که مشقی از روی مجموعه شبهای تابستانی پیاده روی رابرت ادمزه تا حدود زیادی با توجه به همین مفهوم تولید و ارائه شده. این مجموعه به همراه متنی با همین رویکرد درباره مفهوم مشق عکاسی توسط استودیوی 12 و 12 منتشر شده که میتونید فایلش رو از صفحه اینستاگرام این استودیو دریافت کنید. این رو هم بگم که این پروژه شروع یک مجموعه از مشق‌های مختلفه که قراره با همین رویکرد تولید و ارائه بشه. اگر شما هم مایل به همکاری توی این پروژه هستید، میتونید با استودیوی 12 و 12 به نشانی 12and12.studio در تماس باشید.